ها از تصمیم‌گیری های کوچک در خانواده شروع بکنن، درست بتونن تصمیم بگیرن و به تصمیمات بزرگ هم میرسن، حتی به تصمیمات سیاسی در جامعه میرسن. یعنی وقتی یک فرزند در یک خانواده‌ای که مادر دارای سلامت روانی هست،
بله،
و در یک محیط فضایی بسیار مطلوب وقت میذاره برای فرزندش و به گونه اون رو آموزش میده که دارای سلامت روانی هست و
بله،
ما نمیگیم فردی دارای سلامت روانی اصلا نیست، بلکه میگیم سلامت روانی پایین و بالا، ولی میخواییم بگیم در فضایی که خانواده، اعضای خانواده مخصوصا مادر خودش دارای فضای سلامت روانی هست، میتونه تصمیم به بچه ها کمک کنه خوب خودشون رو بشناسن،
بله،
توانایی خودشناسی رو داشته باشن، به دنبال شرایط رشد استعدادهاشون باشن، خوب بتونن تصمیم گیری کنن، از تصمیم گیری های کوچیک شروع کنن و
بله،
به تصمیم گیری های بزرگ اجتماعی برسن و در این گذر حتی به دنیای آخرت اعتقاد دارن و میگه که من اینجا سعی میکنم کارم رو درست انجام بدم،
بله،
برای اینکه میگه روز آخرتی رو بهش اعتقاد دارم و میخوام اونجا کارام،
بله،
درست بهش حساب رسیدگی بشه. صداقت و درستکاری رو الگوی کار خودش قرار میده و امید و شوق به زندگی در اون وجود داره و
درست،
همین انگیزه ای هستش برای اینکه خودش رو بشناسه، پتانسیل هاشون رو رشد بده.
بله،
مادری که داره سلامت روانی هست همیشه دنبال یه نکته جدید در خود و در اعضای خانوادش هست و همین کمک میکنه به فرزندان تا با خلاقیت بتونن مسائل روزشون رو هندل بکنن. فقط به صورت دیکته شده یه سری کلیشه ها رو یاد نمیگیرن، فراتر از بحث کلیشه ها پیش میرن و رشد میکنن.
بله خانم دکتر خوشلهجه، خانم دکتر اشاراتی داشتن به اینکه حالا اون مؤلفه هایی که شاید در عمل مادران میتونن به کار ببندن تا فرزندانی داشته باشن که اون فرزندان در آینده خودشون داره عزت نفس، اعتماد به نفس، قدرت تصمیم گیری باشن. اما گاهی پیش میاد که توی خانواده برای احقاق حق بعضی از اعضای خانواده، مثلا پدر یا مادر یا خواهر برادر بزرگتر، نسبت به سایر اعضای خانواده یک برتری حس میکنن که شاید این برتری ها اگر قرار باشه که به صورت دائم اتفاق بیفته منجر به ایجاد یک حالت زورگویی میشه، یا اینکه بچه‌هایی که نسبت به هم هستن توی خانواده اونو احساس میکنن که من بزرگترم، من باید میگم تو حرف منو گوش بده، یک زورگویی قلدری ایجاد میشه و این مسئله‌ایه که ما باید برای سلامت روان یه فکری به حالش بکنیم و بچه‌ها رو آماده بکنیم که اگر قرار هست کسی این حق رو از خودش بدونه و حق خودش باشه، راهش این نیستش که بخواد لجبازی بکنه و یا اعمال قدرت بکنه. و این باز مسئله‌ای که شاید در بیانیه گام دوم روش تاکید شده به عنوان یکی از مؤلفه ها، که ایستادگی بشه در برابر این زورگویی و در واقع این میتونه تضمین کننده سلامت روان باشه، چون همه چیز در آرامش میتونه حل بشه. تو خانواده اگه این اتفاق افتاد مادر چیکار باید بکنه؟
یه نکته رو قبلش بگم، توی ساختار خانواده درمانی توی اتاق درمان وقتی افراد به نهایت مشکل برمیخورن و به روانشناس مراجعه میکنن، ما اولین کاری که میکنیم این هستش که ساختار خانواده رو بررسی میکنیم، ببینیم نقش‌ها و اصطلاحاً دویون و حقوق چطوری تعریف شده توی اون خانواده، که افراد حالا چه حقوقی رو برای یکدیگر قائل شدن و چه شرح وظایفی برای یکدیگر تعریف شده.
تکلیف،
بله، تکلیف و حقی که هر کس میتونه برای خودش داشته باشه. معمولا این توسط والدین برای فرزندان آموزش داده میشه، توصیه میشه و طرح میشه. وقتی که والدین سبک فرزند پروریشون یک پارچه باشه، خب تضادها، تعارضها و تناقضها در تقسیم بندی این حقوق و تکالیف پیش نخواهد آمد. وقتی که والدین خودشون یک تضاد و تناقضی رو توی شیوه فرزند پروریشون دارن، یا اختلاف نظرها منجر به یک سری اختلاف برخوردها بین والدین هم شده، مطمئنا بستر خانواده اینقدر آشفتگی داره که بچه‌ها بخوان به شکل یادگیری مشاهده‌ای از والدین زورگویی‌ها یا مظلوم نمایی‌ها رو یاد بگیرن و این مسائل بخواد پیش بیاد.
بله.
اما توی موارد که معمولا توصیه میشه، اگر اشتباه نکنم سوال شما این بود که وقتی بچه‌ها به این مشکل برمیخورن،
بله،
به چه شیوهی باید باشون برخورد بشه، بهترین راه در مورد کودکان در مدل‌های درمانی رفتار درمانی هست که توی رفتار درمانی ما معمولاً مبنا رو
می‌خوایم دکتر هنوز به درمان نرسیدیم.
درسته.
می‌خوایم ببینیم که اگر قرار باشه که همچین سبکی رو خب حالا بعضی وقت اتفاق می‌افته ولی هنوز به صورت رفتار در نیامده.
بسیار خوب. بسیار
از این باب بفرمایید.
درسته. اون بخشی که هنوز در قالب رفتار تعریف نشده و جهت پیشگیری بخوایم انجام بدیم، تعیین یک سری مرزها هست. مرزها و قواعد در خانواده باید تعیین بشه. حالا این مرزگذاری و قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری باید به چه شکلی صورت بگیره؟ معمولاً فن مذاکره بهترین فن برای این عزیزان. یعنی چه والدین بخوان در مورد جایی که اختلاف نظر دارن و تضاد و تناقضی در نوع تفکرشون دارن بخوان با هم دیگه بشینن، زمان مشخصی رو، چند تا فوت کوزه‌گری داره، زمان مشخصی رو اختصاص بدن برای اینکه راجع به موضوعی که در موردش اختلاف نظر دارن، حالا میخواد تربیت فرزند باشه، میخواد روابط بین خودشون باشه، درست. توی اون زمان لازم در موقعیت مناسب در زمانی که هر دو زمان کافی دارن بگذارن، میل دارن راجع به این موضوع صحبت بکنن و اینکه از نظر حوصله و انرژی کافی رو دارن، ذهنشون بازه که راجع به اون موضوع صحبت کنن، زمان رو اختصاص میدن و میشینن راجع به موضوعی که اختلاف نظر دارن صحبت میکنن. همین شیوه رو به فرزندان هم آموزش میدن. توی عرایض هم عرض کردم که باید یک قانونگذاری در خانواده اتفاق بیفته. معمولا در مورد فرزندان قانونگذاری باید به این شکل باشه. قواعدی باید در چارچوب یک خانواده متناسب با فرهنگ، قومیت، ملیت، آیین، مذهب، آداب و رسومی که در اون جامعه حاکم هست در خانواده و عرض میکنم در خانواده حاکم باشه. معمولا خانواده ها فقط همین تیکه رو میبینن و در نظر نمیگیرن که من میخوام این قاعده رو برای فرزندم بگذارم، بله. که از نظر جنسیت، از نظر سن، از نظر تفاوت‌های فردی ممکنه، بله. فرزند اولم با فرزند دومم تفاوت‌هایی داشته باشه، بله. که اینجا لازم میشه این دو با هم ترکیب بشه، بله. یعنی اون آداب و سنن بیاد، اون قواعدی که والدین مد نظرشونه برای تربیت فرزندانشون داشته باشن، در جلسه با حضور بچه‌ها و نظرخواهی از بچه‌ها این قواعد قرار داده باشه. آه. یک الزام اجرایی هم می‌خواد، این
ضمانت اجرا باید داشته باشه.
برای این ضمانت اجرا معمولاً بچه‌ها خیلی صادقانه و خیلی منصفانه اگر که خلاف این مقررات عمل بکنن برای خودشون جایگاه تنبیه مشخص می‌کنن. از خود بچه‌ها بپرسیم که اگر این قانون تا چه حد رو تو می‌تونی اجرا کنی؟ و اینکه اگر این قانون کمی اجرا نشد یا موانعی سر راهش بود و نتونستی اجرا بکنی به چه شکلی ما جبران داشته باشیم. معمولا بچه‌ها خودشون پیشنهاد میدن، ما میگیم یک قرارداد بسته میشه توی خانه، مرزها مشخص میشه و خب بر اون اساس ساختار خانواده بدون اینکه دچار جدل بشه پیش میرن با هم دیگه.
هم میتونه سیاست‌های تشویقی داشته باشه و هم سیاست‌های نمیگیم تنبیهی، میگیم محدود کننده.
سپاسگزارم
خانم دکتر. مبحث دیگه که شاید خیلی مهمه آقای دکتر، میشه بهش اشاره کرد، روابط در خانواده هست. متاسفانه ما روابط اجتماعیمون در جامعه امروزی خیلی محدود شده، حالا شاید دلایل اقتصادی، دلایل دیگری هم داشته باشه، اما شاید خیلی از این روابط رو میتونیم به صورت ساده برگزار بکنیم، اما اکراه داریم از اجرای اونها و این شاید سلامت روان ما رو به خطر میندازه. یعنی اکثرا آدمای تنهایی شدیم، حتی اگر زمانی که تو جمع هم هستیم بازم احساس تنهایی میکنیم، سرها در گوشیها و روابط مجازی، روابط شبکه‌های اجتماعی و مسائل این چنینیه و از بودن کنار هم کمتر بهره میبریم و این شاید سلامت روان خیلی از ماها رو دچار خدشه کرده. اینجا مادر و اینکه حتی توی خانواده چه راهکارهایی باید در پیش گرفته بشه که ما نجات پیدا کنیم؟
خب من صحبت قبلی قول دادم که قبل از اینکه دنبال راهکار باشیم آسیب‌ها رو بشناسیم. من یه مجموعه از آسیب‌ها رو عرض بکنم که یکیشو شما فرمودید. خب مجموعه از آسیب‌ها هست که هر کدوم مجموعه اینها وقت فکر می‌کنم به ما کمک می‌کنه که راهکاری پیدا بکنیم. اتفاقا تو این دو مدلی که من اشاره می‌کنم آسیب‌ها میشه اینطوری مقایسه کنیم. یعنی در یه مدل در خانواده ما خودمحوری و خودخواهی داریم، در یک مدل دقیقاً تأکید بر اینه که افراد بایستی مثل، من بذارید یه مثال بزنم، تو مدل لیبرال افراد در خانواده مثل اتم هستند، یعنی هر عضو خانواده
جزیره ای هست،
یک اتمه. در مدل اخلاق گرا همه یک مولکولن، یعنی اتم ها به هم پیوند میخورن، دیگه ماهیت اتم ندارن و این بسیار مهمه. و ماهیت مولکول این نیست که هر کدوم تنهایی ماهیت، یعنی ماهیت اتمیشون دیگه بین رفته،
در کنار هم معنا
و شدن یک مولکول دیگه. این مثل فرض کنید که NH4 OH وقتی تشکیل میشه از اتم نیتروژن، اتم هیدروژن و اتم اکسیژن، دیگه شما تو NH4OH اکسیژن اون ویژگی اکسیژن رو دیگه تنهایی نداره، یه ویژگی جدید پیدا میکنه تو مولکول. پس تو مدل اخلاق گرا هر فردی وقتی وارد سیستم میشه سعی نمیکنه که بگه من منم، تو تویی، پس من یه جا تو یه جا، این دیگه اصلا معنی خانواده نمیده. خانواده زمانی تشکیل میشه که این اتم ها جمع میشن، یه مولکول میشن. مولکول یک ماهیت واحد، پس اتم ها در خانواده وقتی جمع میشن یک ماهیت جدید و واحد پیدا میکنن
در ترکیب جدید.
بله، این تفاوت این دو، که اون یک آسیبه، یعنی خودخواهی، خودمحوری، اتمی نگاه کردن که همون بهش میگیم نگاه اتمیستیک، اونا همش یک آسیبه تو خانواده. همینطور میتونه ادامه بدیم، مثلا تکبر حاکی از همینه، یعنی تو خانواده هر کسی تکبر داشته باشه نسبت به عضو دیگر خانواده. آسیب دیگه در حقیقت این که هر کسی، البته این ناشی از همون آسیب اوله، هر کسی کارشو سعی کنه بندازه دوش کسی دیگه. یعنی مثلا میگه حالا این اتاق کثیفه، به من چه، یکی بیا تمیز کنه، اونم میگه خب به من چه، تو بیا تمیز کن. یعنی همون حاکی از همون اون نگاه اولیست. در صورتی که تو نگاه، تو مدل اخلاق گرا هر کسی سعی میکنه اتفاقا کارها رو خودش به دوش بگیره، حتی نه وظیفش رو، فراتر از وظیفش رو. مثلا اگر همین مثالی که زدم، مثلا یه چای نظافت لازم داره، نمیگه که خب من به من چه، میگه خب هیچ کس هم نباشه من باید انجام بدم، حتی اگر وظیفه منم نیست. یا اگر یه چیزی نیاز هست تو خانواده، میگه خب من میرم میگیرم، حتی لازم نیست کسی به من بگه که وظیفه‌م هم تعیین بکنه. این همونجا، اینجا اسمش تو مدل دوم اخلاق گرا اسمش ایثاره. یعنی لازم نیست که من فقط به وظیفه خودم بسنده کنم، باید ایثار کنم چیزی بیشتر از وظیفه. و این اضافه هم باید بکنیم، ایثار، ایثار فقط این نیست که بیشتر از وظیفه کار کنم، بلکه گاهی از حقوق خودم هم به دیگری بدم. ایثار دو وجه داره، وظیفه دیگران رو هم انجام دادن، دو، حقوق خود را هم بخشیشو به دیگران بخشیدن. در صورتی که تو مدل لیبرال اصلا چنین چیزی نیست، اصلا مفهومی نداره ایثار و گذشت و این مدل این کارا. آسیب سوم، عدم احساس وظیفه و احترام نسبت به پدر و مادره. این تو مدل لیبرال هست، یعنی شما به راحتی فرزند به پدرش وقتی اگر بهش بگه فلان کار، میگه به تو چه، یا بگه به من چه، بگه این کارو بکن، میگه به من چه، میگه چرا این کارو کردی، میگه به تو چه. چون اصلا حقی نداره پدر تو مدل لیبرال که بتونه از فرزندش چنین سوالی بکنه. و بدتر از اون، یا در راستای اون، مثلا وقتی حالا پدر ناتوان میشه، میگه خب بفرستنش خانه سالمندان،
احساس مسئولیتی نداره،
به من چه که من باید پدرمو نگه دارم، خانه سالمندان برای این درست کردن که هرکی ناسه یعنی بین پدر این و دیگران فرقی نیست، دیگران هم میرن سالمندان، پدرم میرن سالمندان، من که وظیفه ندارم. یا مثلا فرض کنید که حالا فرض کنید پدرم یا مادرم بیمار شده، خب اورژانس بیاد وردش بر بیمارستان دیگه، من چیکار کنم؟ اورژانس رو بر همین درست کردن دیگه. ببینید دقیقا اون نگاه داره خودش رو نشون میده، اورژانس رو درست کردن که بیمار رو برسون بیمارستان، من حالا چیکار بکنم؟ بعدم یه بیمارستان پزشک از پرستار هست، به من چه؟ بقیه کار به من چه؟
متاسف.
دقت کنید از وقتی نقطه آغازینش اون باشه
به طبعاتش هم
مراحلی میرسه. عدم رعایت اصول اخلاقی.
بله.
ببینید تو مدل لیبرال اصلا اصول اخلاقی هیچ الزامی نداره، چون اصلا اگر این الزام وجود داشت که دیگه مدل لیبرال نمیشد. تو مدل لیبرال فرض بر اینه که شما آزادیتون فراتر از چارچوبای اخلاقیه، یعنی شما میتونید چارچوبای اخلاقی رو خارج بشید و آزادید، لزومی نداره شما چارچوب اخلاقی رو رعایت کنید. خب این تو خانواده هم خودشو نشون میده، یعنی لزومی نداره که من درون خانواده اصول اخلاقی رو رعایت کنم، حالا مجموعه اصول اخلاقی دیگه
افسار گسیخته است،
لذت ها مهمتر از اصول اخلاقی هم. خب اینو شما وقت در نظر بگیرید چه خانواده خواهد بود، و این البته هست در جوامع لیبرال. حالا این که در جوامع ما ممکنه از این اتفاقات آسیب هایی که من اشاره کردم هم تو خانواده های ما باشن، اینم آثار لیبرالیزمه که بر خانواده های ما نفوذ کرده، من جمله ممکنه از این آسیب ها ما در خانواده های جامعه خودمون هم داشته باشیم، ولی معلوم میشه که این مدل اخلاق گرا نیست.
بله.
این آسیب ها مربوط به مدل لیبرال است.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم. خانم دکتر حنیفی، در خصوص آنچه که یک مادر در خانواده میتونه به عنوان یک خروجی ازش انتظار داشته باشیم که بتونه به نوعی روی سلامت روان فرزندان تأثیر بذاره، شاید بشه به بعضی از موارد تیتروار اشاره کرد.
به نکته خیلی خوبی اشاره شد، پایبندی به یه سری از اصول در خانواده با مدیریت مادر خیلی نکته مؤثر و مفیدی هستش. برقراری رابطه دو طرفه و صمیمانه، خانم دکتر اشاره کردن به اتاق در واقع فکر یا میزگردی که همه کنارش بشینن و مشکلات رو از زبان هم بشنون که چه راه حلی میتونیم برای مشکلی که به وجود اومده داشته باشیم. در فضای امنی که مادر ایجاد میکنه در خانه، این اتفاق به راحتی میتونه بیفته و فرزندان، مادر و پدر هر کدوم میتونن دیدگاه خودشون رو بگن و از بچه‌ها پرسیده بشه که این مشکل شما رو ما چطوری میتونیم حل کنیم.
یعنی خودشون مسائل قبل از اینکه خیلی جدی بشه،
خیلی جدی بشه حتما. حتی گاهی اوقات وقتی جدی میشه، ببینید ما یه وقتایی خلاهایی که به وجود میاد در اثر نادیده گرفتنمون یا از کنار مسائل گذشتن به وجود میاد. یعنی آنی و لحظه‌ای به وجود نیومده، ما یه سری نقاط ضعفی رو داشتیم، مادر پدر به دلیل مشغله هایی که داشته یه چیزایی رو ندیده و این ندیدن ها باعث شده که مونده و مسئله بزرگ شده، به صورت یک مشکل حاد در اون زمان توی خانواده مطرح میشه. خب این ریشه یابی میشه از طریق خود افراد خانواده با گفتمان. ببینید پند و نصیحت مستقیم هیچ وقت جواب نمیده. بسیاری از خانواده ما به حسب یه رویکرد سنتی و پدر سالارانه یا مادر سالارانه در خانواده امر و نهی میکنن، این کارو بکن اون کارو، نصیحت میکنن، ولی این امروز به جواب نمیده. البته ببینید مسئله اون سبک اختزایی خیلی خیلی مهمه، شاید در یک خانواده جواب بده ولی مطمئنن در همه خانواده ها و در همه شرایط اینطور نیستش. بیان آزاد عقاید، ببینید افزایش آگاهی فرزندان، احترام به عقاید اونها، شنیدن اونها، توجه به احساساتشون، ایجاد یه محیط امن، آموزش مهارت‌های زندگی، بحث و گفتگو با فرزندان، فاکتورهایی هستن که خیلی خیلی میتونه مؤثر و کاربردی باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، موارد خیلی خوبی رو اشاره کردید. اما همونطور که عرض کردم روابط اجتماعی هم خانم دکتر خوشلهجه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه که امنیت روانی و سلامت روانی یک خانواده رو تضمین بکنه. حالا با توجه به نکاتی که حالا قرار هست در انتهای بحث برامون بفرمایید، به این مورد هم میخوام اشاره داشته باشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
در خصوص نوع روابط افراد توی جامعه و تاثیر نقش مادر و سبک زندگی و سلامت روان میتونم بگم که اون بنمایه های اعتماد، خیشتنداری، انضباط کافی، طرحواره هایی که به شکل های مختلف ایثار، گذشت، مهربانی کردن، صداقت، اخلاق محوری، از خودگذشتگی، جرأتمندی، اینها ویژگی هایی که میتونه شخصیت پایدار یک فرد رو در بزرگسالی، در کودکی، در مسیر رشدش توی زندگی شکل بده.
اجتماعی به دست میاد تو این تعاملات.
اینها همه بنمایش در کودکی شکل میگیره که حالا این بنمایه‌ای که در کودکی شکل گرفت به مرور بعد از دامان والدین که پدر و مادر هستن توسط گروه همسالان که اولین شبکه اجتماعی هست شکل میگیره که چقدر اون مادر محترم یا اون پدر عزیز، اون والدین در اون خانواده همسالان رو جای ایمن و جای امن معرفی بکنن و بعد از اون شبکه اجتماعی آروم آروم ما وارد مدرسه میشیم، نوع سبک مربیان تربیتی درون مدارس، شیوه رفتاریشون، آیین‌هایی رو که تو مدارس به بچه‌ها آموزش میدن میتونه سبک رفتاری فرزندان و سلامت روان اونها رو شکل بده و مطمئنن تأثیرش میتونه در جامعه روی افراد دیگر باشه که در تعامل با یکدیگر یک سبک اجتماعی برای ما شکل میگیره.
خیلی متشکرم. بله ممنونم آقای دکتر مصلح زاده. جنبندی جناب علی رم داشته باشیم در عرض یک دقیقه برامون بفرمایید.
من البته فرایند تربیت رو یه فرایند گسترده است، از قبل از ازدواج و قبل از تولد و بعد از تولد و بعد نهاد مدرسه، نهاد رسانه، نهاد حکومت، همه اینا در این فرایند نقش دارن، ولی فقط میتونم اینو اشاره بکنم که مهمترین نقش در این فرایند نقش مادره، حتی مهمتر از پدر دیگه، یعنی نمیگم نقش خانواده، میگم مهمترین نقش در تمام این فرایند نقش خانواده و در خانواده هم نقش مادر. این وقتی که فکر میکنم میتونیم جمله اینطوری بگیم که مهمترین کسی که در شخصیت یک فرد تأثیر میگذارد مادر است.
بله سپاسگزارم آقای دکتر از جنبندی بسیار مناسبتون. شنوندگان عزیز برنامه اکسیر رو شنیدید که بر مبنای بند هفتم بیانیه گام دوم انقلاب تهیه و تدارک دیده شده بود با عنوان نقش مادران در سلامت روان فرزندان. مهمانان برنامه جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده استاد دانشگاه، رئیس کمیته آسیب شناسی کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانم دکتر انیس خوشلهجه دبیر کل خانه روانشناسان ایران، دکترای روانشناسی سلامت و استاد دانشگاه، خانم دکتر فریبا حنیفی استاد دانشگاه پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت. من هم فرشته افکاری در خدمت شما بودم. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای یکتا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، شنوندگان ارجمند، امروز روز هفتم آذر هست، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که یک بار دیگه تبریک میگیم به همه عزیزانمون در نیروی دریایی. به همین مناسبت هم با امیر دریادار جانباد ناصر سرنوشت میخوایم صحبت بکنیم که ایشون یکی از 7 نفر تکاور شرکت کننده در عملیات همچنین انهدام و تسخیر سکوی نفتی عراق به نام البرگ شرکت داشتن. دریادار سرنوشت، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
خواهش منم سلام، صحبتون بخیر. منم خیلی تشکر میکنم از لطفتون که لطف فرمودید و منو شامل دونستید که بتونم مطالبی رو به عرض همیهنان عزیزم برسونم.
خیلی متشکرم. در ابتدا جا داره واقعا تبریک بگیم به شما و همه همکارانتون و اگه ممکنه خیلی مختصر در همین عملیات سکوی نفتی عراق رو هم اگر ممکنه در ابتدا شروع بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات مروارید یکی از عملیاتهایی هستش که توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 5 آذر 1359 انجام شد در مدت 48 ساعت و در 7 آذر سال 1359 خاتمه یافت با موفقیت و پیروزی، که طبق درخواست همین روز که روز پیروزی نیروی دریایی ما بر نیروی دریایی دشمن بود که در حقیقت ما تونستیم میتونم بگم که بیش از 90% از نیروی دریایی عراق رو منهدم بکنیم، به نام روز نیروی دریایی ایران نامگذاری شد که این روز رو ما گرامی می‌داریم و به یاد شهدای همیشه جاوید ناوچه پیکان و تکاوران و غواصان و پرسنل واحدهای شناور این روز رو به روز نیروی دریایی و روز غلبه ما بر دشمن میدونیم.
بله بله دریادار، واقعا دیگه بعد از اون عملیات نیروی دریایی عراق زمینگیر شد، یعنی در واقع دیگه کاری ازش ساخته نبود تا آخر جنگ.
کاملا صحیح می‌فرمایید. عملیات مروارید یک عملیاتی بود که فرمانده نیروی رزمی ناخدای کم مصطفی مدنی نژاد که جانشین نیرو بودن و فرماندهی ما رو به عهده داشتن برنامه ریزی کردن و طبق یک طرح کاملا حساب شده‌ای ما به جای انهدام سکوی البکر، سکوی البکر رو به عنوان یک تومه استفاده کردیم، با هلیکوپترهای هوادریای نیروی دریایی روی این سکو ما فرود اومدیم. البته مدت 10 روز قبلش در عملیات شهید سفری سکوی الامیه رو ما منهدم کرده بودیم و انهدام سکوی البک رو میخواستیم که راندمان و بازدهی بیشتری برای ما داشته باشه. در نتیجه مهمترین عاملی که وجود داشت این بود که ما پرچم خودمون رو روی این سکو به اهتزاز در بیاریم.
بله.
که خود من جز کسانی بودم که 420 تا پله روی دکل ماکروویو این سکو رفتم و پرچم خودمون رو به اهتزاز در آوردم. به اهتزاز در آوردن پرچم جمهوری اسلامی روی سکو باعث تحریک نیروی دریایی عراق و نیروی هوایی عراق شد که به صحنه اومدن.
بله.
حالا چرا ما این تأسیسات رو به عنوان تومه استفاده کردیم؟ به خاطر اینکه ما با دشمن نقطه تماس و مماسی نداشتیم.
بله.
چون هر موقع میخواستیم با واحدهای دریایی دشمن درگیر بشیم اینا میرفتن داخل رودخونه در ام القصر و یا بصره پنهان میشدن، به اسکله هاشون پهلو میگرفتن و به دریا نمیومدن.
بله.
از بنابراین اگر چنانچه ما در وهله اول این سکو رو میگرفتیم و به عنوان تومه استفاده میکردیم و اونا رو تحریک میکردیم، واحدهاشون رو به دریا میفرستادن و ما میتونستیم شروع کنیم به شکار کردن واحدهای دریایی عراق. که روز ششم آذر یک روزی بود که روز جانفشانی خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی ما.
بله.
در مورد انهدام ناوچه های اوزا و شاهکارهای ناوچه همیشه جاوید پیکان، در مورد درگیری در کانال خورعبدالله و اروندرود با ناوچه های اوزای دشمن و پی‌6 های اژدرافکن نیروی دریایی عراق و در نهایت انهدام 2 فروند ناو نیروپر نیروی دریایی عراق که حاوی 450 نفر تفنگدار دریایی بودند که میخواستن بیان سکو رو از ما بازپس بگیرن توسط تیزپروازان نیروی هوایی ما انجام شد که اون هم عملیات بی‌نظیری بود که من درود میفرستم به این بزرگ مردان که در یک هماهنگی و همکاری بی‌نظیری باعث ایجاد این عملیات شدن و این عملیات با موفقیت انجام شد. البته بزرگترین هدفی که ما در نهایت داشتیم این بود که بعد از این که نیروی دریایی عراق رو از بین بردیم سکوی البک رو ما منهدم بکنیم.
بله.
که بند آخر عملیات ما این بود که انهدام این سکو انجام بشه که خوشبختانه این انهدام رو انجام دادیم. چرا؟ به خاطر که پایانه های نفتی عراق رو ما بتونیم در شمال خلیج فارس جمع بکنیم. جهت اطلاعتون برای این که بدونید سکوی البک چه سکوی بود، در یک زمان و در یک آن 4 تا نفتکش 300 هزار تنی به این اسکله پهلو میگه به عذر میخوام 4 تا 6 تا
بله پهلو میگرفتن و نفت میبردن.
بله و نفت صادر میکرد عراق.
بله،
حالا
بله.
اگر ما جلوی صدور نفت عراق رو میگرفتیم و عراق رو مسدود میکردیم در انتهای خلیج فارس چی میشد؟ دیگه نمیتونست کمکی بگیره و جنگ رو ادامه بده.
بله.
و یکی از بزرگترین خدمت‌های نیروی دریایی به کشور عزیزمون این بود که ما در همون 2 ماه اول جنگ بعد از درگیری‌های 38 روزه تکاورانمون در خرمشهر و همینجور در عملیات شکستن یا شکستن از راغدان تونستیم این عملیات رو بلا فاصله به اجرا در بیاریم و باعث بشیم که عراق دیگه نتونه نفتش رو صادر بکنه و دیگه بعد از 7 آذر مأموریت اصلی ما از تنگه هرمز تا انتهای خلیج همیشه فارس این بود که هیچ گونه محموله و هیچ گونه مواد و تجهیزات و وسایل جنگی به عراق از طریق دریا ارسال نشه.
بله.
و با انجام اسکورت کاروان هامون تونستیم پشتیبانی بکنیم همه عملیات‌های زمینیمونو و در عملیات‌های موفق زمینی ما نیروی دریایی همیشه نقش بسزایی داشته و نیروی هوایی هم البته همیشه در عملیات‌ها پشتیبان ما بوده و حتی